برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان ارجمند، با برنامه راه روشن در خدمت شما سروران گرامی هستیم. شخصیت وادای امیر مؤمنان علی علیه السلام و اندیشه های بلند و سیره خدایی او رو برحال برای مسلمانان و بسیاری از اندیشمندان دیگر ادیان به اجمال شناسایی کرده و اون رو میشناسن. اون چه شایسته است در این برنامه ما انجام بدیم؟ ژرف کاوی در دریای بیکرانه شخصیت و سیره مولای متقیان علی علیه السلام هست که امیدواریم به این مهم در این برنامه دست پیدا بکنیم. به همین منظور از حضرت حجت الاسلام والمسلمین مهدی آقاجانی دعوت کردیم تا ما رو در این مباحث یاری بدن و شما هم بتونید از این مباحث استفاده بکنید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاجی آقاجانی که دعوت این برنامه رو پذیرفتند و امیدوار هستیم انشاءالله به یک نتیجه مطلوبی در مورد مباحثمون برسیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام متقابل دارم محضر شما و شنونده های ارجمندی که این برنامه رو گوش میکنن. امیدوارم که همونطور که شما هم فرمودید توفیق این رو داشته باشیم که پای سفره پر کرامت و پر برکت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بنشینیم و از چشمه فیاض وجود ایشون به سهم خودمون بهره‌ای ببریم انشاءالله.
خیلی متشکرم. اگر دوستان نهج البلاغه رو مطالعه کرده باشند، خب مطمئنن میدونن که 480 سخن قصار امام علی علیه السلام میتونه برای همه ما یک گنجینه بسیار راهگشا باشه. اما در برنامه راه روشن امروز میخواییم راجع به خطبه 92 حضرت صحبت بکنیم و بخشهایی رو که نیاز هست روی اون بحث بشه انشاءالله مطرح بکنیم. اگر حاجی آجانی علاقمند باشید و موافق، ما بریم روی بحث بیعت با امیر مؤمنان علی علیه السلام و شرح این بیعت رو از زبان شما بشنویم.
بله، خیلی متشکرم. اتفاقاً این بحث از مباحث مهمه برای امروز جامعه ما.
بله،
میتونه خیلی کارساز باشه. داستان بیعت در واقع داستان خریدن خدمته. این که انسان با کسی بیعت میکنه، یعنی تقاضا میکنه که من خریدار خدمتی هستم که شما میخواین انجام بده.
همینطوره. بله،
گاهی مسئولین با مردم خودشون بیعت میکنن، گاهی مردم با مسئولین خودشون بیعت میکنن. البته اختزاعاتی داره. این تقاضا محتاج به زمینه‌های اجتماعی است.
بله،
گاهی این بیعت اجباری صورت میگیره. امروز هم در دنیا این قاعده وجود داره. گاهی در بعضی از کشورها که بله، زیاد هم هستن، میبینیم که مردم راضی نیستن به والی خودشون، اما بنابر سلسله پادشاهی یا هر چیز دیگری
بله،
ناچارن تحمل بکنن یک شخصیتی رو که با کودتای مثلا نظامی و امثال اینها بر سر کار آمده.
اوضاع زمانه و شرایط سیاسی و اجتماعی اقتضا میکنه که یکی از این موارد پیش بیاد.
بله، دقیقاً. بله، در واقع چند مدل وجود داره، چند الگو در حاکمیت وجود داره. یک مدل الگوی بیعت تحمیلی است.
بله،
بر اساس یک تیپ کودتایی چیزی شخص حاکم میشه و به زور بیعت مردم رو جلب میکنه. یا نه، مردم گاهی متقاضی میشن و به اجبار کسی رو ازش میخوان که قبول مسئولیت بکنه، که در بیعت نور، در این بیعت درخشنده با امیرالمؤمنین علی علیه السلام همین داستان هستش که شخصیت نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام اونقدر تابناک بود که در مقطعی از زمان مردم به این نتیجه رسیدن که هیچ کس مثل حضرت علی علیه السلام نمیتواند اوضاع رو اداره بکنه.
بله.
که حالا خواهیم گفت در متن این خطبه 92 که بعد به دلایل زیادی امیرالمؤمنین غالبا اکراه داشتن از قبول این کار و مصلحت نمیدانستن و توصیه میکردن که این بیعت به شکل دیگری و با کسی دیگری انجام بشه. نوع دیگری هم که در بیعت یا به تعبیر امروز انتخابات ها اتفاق میفته، انتخاب های مبتنی بر زر و زور و تبلیغه. تبلیغات های رسانه‌ای بین المللی، کارتل های اقتصادی که حمایت میکنن احزاب رو، سیاست ها رو،
بله،
اینها وجود داره. پدیده تازه‌ای هم نیست، شاید گستردگیش و شکلش و ابزارهاش متنوع شده باشه، اما در همه تاریخ این شکلی بوده که حاکمان و پادشاهان اگر میتوانستن با کودتا و زور سوار بیت المال مردم بشن که میشدن، اگر نمیشد با تبلیغات دروغین، با جاذبه های توخالی،
بله،
مردم رو دعوت میکردن. در طول تاریخ اسلام هم از این اتفاقها زیاد افتاده. اما از این چند الگو که بگذاریم، اون الگویی که مورد بحث ما هست در خطبه 92 مقطع زمانی است که به دلایلی امیرالمؤمنین علی علیه السلام تمایلی نداشتن به هیچ عنوان،
اکراه داشتن
و بعد دلایل خودشون رو فرمودن.
بله.
که به چه دلیل اکراه دارن؟ فرمودن که من خواستار بیعت با شما نیستم، من اگر وزیر شما باشم بهتره، شما هر کسی رو که انتخاب کردید من هم خوشنودم، هر کسی رو که مایل بودید انتخاب بکنید من هم با او بیعت خواهم کرد. این نشون میده که فضای اجتماعی سیاسی اون زمان فضای پرفتنه ای بود.
بله.
فضای دگرگون و رنگارنگی بود. در این فضای آشفته که حق و باطل برای مردم روشن نیست و آمادگی پذیرش حق رو ندارن و زمان میبره به لحاظ فرهنگی و علمی، در اون مقطع امیرالمومنین اکراه خودشون رو با صراحت اعلام کردن، ولی به دلیل فشار و گستره خواستن مردم،
بله،
امیرالمومنین ناچار به پذیرش شدن. اونقدر این اتفاق سنگین بود که حضرت فرمودن که نزدیک بود که فرزندان من از دست برن، فرزندان من رو داشتن له میکرد.
بله.
نزدیک بود که پیرزنها و پیرمردها در جماعت شما از بین برن، یعنی اونقدر ازدحام جمعیت. در روایت آمده، در همین نهج البلاغه آمده که کفش ها گم شد، یعنی معلومه که اون تزاحم جمعیت
بوده.
بله، اونقدر سیل جمعیت فراوان بود به سمت خانه امیرالمومنین که هیچ چیز قابل مدیریت نبود و تمام فریاد میکشیدن که علی امیرالمومنین، شعاری بود که بر سر زبان ها افتاده بود.
بله.
و یک صدا تقاضا میکردن که امارت و ولایت بر دوش امیرالمؤمنان علی علیه السلام باشد، که این داستان و این جریان در نهج البلاغه در خطبه 92 خیلی خوب بیان شده و قابل تحلیل و استخراج محتوا هست.
حالا جای آجانی، من فکر میکنم مباحثی که الان خود شما اشاره فرمودید، حالا راجع به بیعت با مولا علی علیه السلام، حتی آزادی انتخابات که الان شما اشاره داشتید و بیمیلی امام به حکومت، میتونه هر کدوم یک سرفصلی برای یکی از برنامه‌های ما باشه. اگر اجازه بدید اجمالا به همین شرح بیعت بپردازیم و اینکه مردم چه زمانی بیعت کردن، تاریخ بیعت کی بود، و چون به هر حال متفاوت هست، اختلاف هست درش که آیا در همان روز بود، فردای اون روز بود، چهار روز بعد بود، راجع به این موارد صحبت بکنیم و نکاتی که مترتب بر این بحث هست.
بله، تاریخ بیعت رو بسیاری نوشتن که درست همان روزی که جناب عثمان به قتل رسید همان روز بیعت با امیرالمومنین انجام شد، اما در بعضی از کتاب‌ها و نسخ هم نوشتن که چهار روز، پنج روز فاصله افتاد. البته قرائن مختلف نشون میده که بیعت در همان روز بوده، به خاطر وضوح شخصیت امیرالمومنین و سابقه امیرالمومنین و سایر قرائنی که وجود داره نشون میده که این تردید وجود نداشت.
بله.
که بخواهد 3-4-5 روز عقب بیفتد. مقایسه این نسخه ها و تاریخ هایی که ثبت شده و قرائنی که در کلام هست نشان میده که به احتمال خیلی زیاد بیعت در همان روزی انجام شده.
بله.
که قتل عثمان اتفاق افتاده بود و حتما مستحضر هستن شنونده های ما که امیرالمومنین به جد جزء مخالفین قتل عثمان بودن و اصولا باب خلیفه کشی و هرج و مرج و این نوع ترورها رو حضرت موافقت نداشتن و به جدیت تلاش میکردن که ترور به معنایی که در اون زمان اتفاق افتاد اتفاق نیفتد، که خب افرادی که این کار رو کردن در واقع متامعی داشتن و
بله.
به دنبال چیزی بودن. در واقع میخوام بگیم که حتی قتل عثمان هم مبنای درستی نداشت. گاهی در واقع نارضایتی عمومی و ملی میشه، خب اون یه بحث دیگری است.
بله.
یعنی عموم مردم گاهی ناراضی هستن، اون جای خود محفوظ، اما گاهی نگاه میکنیم که در بین نارضایتی عمومی یک عده‌ای دارن سوء استفاده شخصی میکنن، این جماعتی، حزبی، باندی، گروهی شروع میکنن به خالی کردن صحنه با ترور و امثال اینها، نه برای اینکه مشکلات مردم رو حل بکنن، نه برای اینکه پاسخ
به مطامع خودشون برسن،
بله، به دنبال اهداف خودشون هستن. با چنین تروری و چنین وضعیتی امیرالمومنین مخالف بودن که چقدر هم تهمت ها زده شد و چقدر حرف و حدیث ها درست شد که به صلاح مملکت اسلامی نبود این تروری که اتفاق افتاد، برای امروز ما هم درسه. من امروز همینجا عرض بکنم به همه شنونده های خوب ما که در فضای اسلامی و در نظام اسلامی قانون حرف اول و آخر رو میزنه. قانونگرایی متاسفانه هنوز هم که هنوزه برای بسیاری محل
بله.
شک و تردیده،
که قانون هم ریشه در دین ما داره، در قرآن همینطوره. ما داره
دقیقاً همینطوره. بعضی ها عادت دارن، حتی افراد وجیه، افرادی که در بین مردم شاید وجاهتی هم داشته باشن،
بله.
بعضی ها عادت دارن که دین رو در مقابل قانون قرار بدن، به بهانه این که بگویند دین مهمتر است، قانون رو زیر سوال برن. بله، دین مهمه،
اما
همون دقیقاً همینطوره.
بله.
همان دین با همون اهمیت گفته که قانون واجب و لازم است. کسی نباید به بهانه عظمت دینداری و مرجعیت دینی قانون رو زیر سوال ببره. این قطعاً یک انحراف ساده اندیشی و شبهه خطرناکی که هر کس داشته باشه، هم خودش و خانواده‌اش رو به زحمت می‌ندازه، هم فضای ملی رو آسیب می‌زنه. در زمان امیرالمومنین علیه السلام در واقع بی‌قانونی شد، قانون ستیزی و قانون گریزی شد، خلاف قاعده یک اتفاقی افتاد.
بله.
با چنین فضای آلوده ای که در بیقانونی فضای بیعت فراهم میشه، حضرت علی علیه السلام تمایلی به قبول مسئولیت در این فضای بیقانون نداشت.
سوال ما در این بخش اینه که آجای آقا جانی، مردم با امام چه زمانی بیعت کردند؟
بله، بعد از قتل عثمان ظاهراً در همون روز و در همون عصر امروز احتمالاً بر اساس آنچه که حالا نوشته شده، حضرت از مسجد گویا به خانه تشریف بردن و محمد بن حنفیه نقل میکنه که من با پدر بودم، دیدم که پدر به منزل تشریف بردن و همون لحظه سیل جمعیت با شعار و با شور به خانه امیرالمومنین آمدن و از حضرت تقاضای بیعت کردن. حضرت فرمودن که اول که رد میکردن چند بار اکراه خودشون اعلام کردن، قبل از اون که اون جمعیت بیاد خواص هم خدمت حضرت رفتن، طلحه و زبیر و خیلی از خواص به منزل امیرالمومنین رفتن، رفتن که تقاضای بیعت بکنن. این که حالا این تقاضای بیعت هم باز چقدر صادقانه و خالصانه بود محل بحثه،
بله.
چون گاهی انسان به نتیجه میرسه که واقعا این شخص برتره و صالحه، و گاهی نه، سهمگیری در حکومت که متاسفانه هنوز هم که هنوزه این پدیده ضد اخلاقی زشت ذلت‌بار هنوز هم وجود داره در بین آحاد بشریت. یعنی وقتی یک کسی در مزان ریاست قرار میگیره دوستانش زیاد میشن،
بله.
خیلی خطرناک. این چه رسمیست که وقتی کسی رئیس میشه یا در مزان ریاست قرار میگیره همه دوستان هوس دوستی میکنن، اظهار ارادت میکنن، یه دفعه رفیق خانگی آدم میشن. اینها جزء ذلت‌های اخلاقیه. اتفاقا
بله.
در روایت داریم که وقتی کسی به ریاست میرسه او رو رها کنید تا مقطع ریاست او به سر بیاد و بعد سراغش برید، چون ریاست و جاه و مقام به خودی خودش اصالت نداره. به خلاف این که دستور دادیم که گرد دانشمندان جمع بشین، یعنی اگه قرار که جای شلوغ بشه محل حضور دانشمندان باید شلوغ بشه. مردم باید بیش از همه کس اگه میخوان تملق بگن و چاپلوسی بکنن در حضور دانشمندان چاپلوسی بکنن. اتفاقا یکی از جاهایی که چاپلوسی جواز داره و اشکال نداره
همینجاست،
در حضور دانشمندانه. چرا؟ چون طلب میره از پیش استاد اظهار محبت میکنه، یه قدری هم اضافه تر،
بله،
به خاطر اینکه علم یاد بگیره. اونقدر علم و دانش اهمیت داره که فرمودن که اظهار چاپلوسی که همه جا مذمت شده استثناءن در حضور استاد اشکال نداره، چون تو میخوای به بهانه این کار علم یاد بگیری. یکم در منظر
عمر رو هم طولانی میکنه.
بله بله،
نشست با علما و بزرگان.
دقیقاً همینطوره، خیلی برکات داره، خیلی برکات داره. یکی هم بین زن و شوهره، زن و شوهر هم اگر مبالغه بکنن اشکال نداره، اینجا جای مبالغه است. حالا اگر یک کسی همسرش کمتر دوست داره یه قدری بیشتر اظهار ارادت بکنه اشکال نداره. اما متاسفانه ما در فضای خانواده و در فضای علم و دانش هجوم نمیبریم و اظهار علاقه نمی کنیم، اما در فضای ریاست همه جمع میشن. اون زمان امیرالمومنین همین اتفاق افتاد، نه به خاطر دانش حضرت علی و نه به خاطر کمالات معنوی ایشون.
بله،
عده‌ای که پیش قدم شدن برای بیعت کسانی بودن که دنبال سهم خواهی بودن، ما بریم زودتر بیعت بکنیم، اظهار ارادت بکنیم، شاید ما نصیبی داشته باشیم. که اتفاقا حضرت علی علیه السلام بعدها در سخنرانی هاشون گفتن که اتفاقا اگر من میخواستم پستی هم به شما بدم، دیگه الان که اومدید تقاضا کردید نمیتونم بدم. یعنی در مبانی دینی ما اینه که اگر کسی خودش پیش قدم شد و مطالبه کرد و درخواست کرد ریاست رو، در روایت داریم که به این آدم ریاست ندید. و حضرت همین کارو کردم. دو نفر آمده بودن که حالا دیگه من اسمارم آوردم چند بار و گفتن ما آمادگی داریم به شما کمک بکنیم. گفتن حضرت که چون اعلام آمادگی کردید شرمنده، دیگه به شما من نمیتونم پستی بدم. ببینید چقدر مبنا داره. در واقع در اون فضای بیعت، بیعت چنین فضایی داشت. عده‌ای از مردم جان به لبشون رسیده بود، واقعا احتیاج به حضرت داشتن. اهالی سیاست دیدن بر کسی غیر از علی نمیشه توافق کرد.
بله،
اهالی سیاست که خراباتی بودند و رند سیاست بودند، نه با خلوص دل دیدن توافق به کسی دیگری نیست، دیدن که تنها جایی که اجماع وجود داره و حل اختلاف میشه با وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام، که حالا این داستان مفصله و در فقراتی که در پیش داریم
انشالله
به مناسبت اشاره خواهیم کرد.
خب حاجای آجری، من البته جواب این سوال رو گرفتم، اما علاقمند هستم باز یه توضیح تکمیل تری داشته باشید که موضع حضرت علی علیه السلام در مورد قتل عثمان. شما اشاره کردید که ایشون مخالف بود.
بله صریحا مخالف بودن، مخالف. حتی حضرت فرزندان خودشون اعزام کردن برای اینکه پیشگیری بکنن، یعنی حراست بکنن از اینکه
بله.
این اتفاق نیفته، چون این مبنای غلطی بود، این مبنا غلط بود. ترور اون هم فیزیکی با این شرایط حتما محکومه، در دین ما مردوده. بنابراین موضوع حساسیه، ترور فیزیکی موضوع حساسیه. و یکی از افتخارات نظام اسلامی اینه که چون حضرت امام شاگرد مکتب امیرالمومنین و پیامبر بودن، نظام اسلامی فتح شد و شاه از کشور بیرون رفت و سلاح امام فرهنگ بود و آموزش بود و سخن گفتن بیواسطه با مردم بود. زمانی که ارتش مسلح بود، امام فرمود که با گل سراغ ارتشی ها برید. مردم گل آورده بودن و ارتش زمان شاه تانک و مسلسل آورده بود.
بله.
این همون چیزیست که ما از امیرالمومنین علی علیه السلام در همین داستان
آموزه دینیست. بله. و اما اجازه بدید یک جمع‌بندی از بحث داشته باشیم، 3-4 دقیقه فرصت داریم و از زمان شما باز در این زمینه بشنویم که این بیعت چقدر میتونست در رشد اسلام و گسترش اسلام تأثیرپذیر باشه.
من قبل از اینکه جمع‌بندی بکنم یک کتاب معرفی بکنم.
خواهش میکنم.
کتاب سیاستنامه امام امیرالمومنین علی علیه السلام. تمام سیاست‌های امنیتی، فرهنگی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، سیاست حکومتی و مدیریتی، اینها همه در این کتاب ارزشمند و به گمان بنده بی‌نظیر آمده. تا اونجایی که من خبر دارم مشابه این کتاب به این شکل و شمل تا به حال منتشر نشده.
بله.
سیاستنامه امام علی علیه السلام
مربوط به ری شهری هست.
بله، حضرت آیت الله ری شهری و مجموعه نویسندگانشون که متخصص در امر حدیث هستن این رو منتشر کردن. من توصیه می‌کنم شنونده های عزیز حتما این کتاب رو تهیه
کنند. انشالله. جورج جرداغ مسیحی میگه من 200 بار نهج البلاغه رو خوندم و هر بار که خوندم تشنه تر شدم. امیدوار هستیم ما که مولا الموحدین امام اولمون هست، پیشوای ما هست و نهج البلاغه رو که برادر قرآن هست در اختیارمون قرار داده، انشالله بیمهری نکنیم، فاصله نگیریم و اون رو مطالعه بکنیم. از شما هم بسیار سپاسگزارم که در برنامه راه روشن حضور پیدا کردید و از حضور شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم. پیروز و سرفراز باشید انشالله.
سپاسگزارم. دوستان عزیز شنونده، تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
السلام عليك يا ابا عبد الله. پیاده روی 40 حرکت عشق و ایمان است، مقام معظم رهبری. نخستین فراخوان تولیدات تصویری 128 ثانیه‌ای با موضوع پیاده روی 40 در ساختارهای نمایشی، مستند، نماهنگ، پویانمایی و موشن گرافیک. به 14 اثر برگزیده کمک هزینه زیارت کربلای معلا اهدا خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی لبنک به نشانی www.labbank.ir مراجعه فرمایید. تولید حج و زیارت صدا و سیما.
اربعین در رادیو اربعین
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت عطش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص.
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
شما همراهان رادیو گفتگو میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و بیننده و شنونده برنامه مورد علاقه خودتون باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشه تلفن همراه خودتون نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همونطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید. ممنون و سپاسگزارم از اینکه شما همچنان شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستین. رسیدیم به ساعت 12:55 دقیقه و دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه روایت ناتمام باشید. روایت ناتمام.
همیشه همین بوده قصه آدم ها و زندگیشون، اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک هویزه. موسیقی هم نوا شدن با عشق هم عالمی داره. عشق از خیلی جاها میشه شنید، حتی از زبون خاک. خاکی مثل خاک هویزه. هویزه با نام شهید علم الهدا عجینه، با خاطرات نبرد نابرابر عده‌ای محدود در مقابل لشکر تانک‌ها و به خون غلطیدن‌های جوانان مؤمن. از هویزه هر چی که بگی میرسی به یادهایی سرخ. در هویزه بود که جانها به سوی خدا پرواز می‌کردند و سربندهای یا زهرا و یا حسین قوت قلب رزمندگان می‌شدند. هویزه در 10 کیلومتری جنوب غربی سوسنگرده که دشمن در آغاز جنگ تحمیلی با اشغال شمال و شرق اون عملاً این منطقه رو محاصره کرد. خاک هویزه به نقش خون شهید حسین علم الهدا فرمانده سپاه هویزه مزینه.
چپ و راست هر دو گمراهی، هر دو مزلت و تنها صراط مستقیم و راه راست و راه میانه است که این پیروزی و رستگاری خواهد داشت. بعد از اینکه ما تونستیم بزرگترین نعمت خدا رو که هدایت باشه به دست بیاریم، اینجا مسئله نفس و پیروزی مطرح خواهد بود.
هویزه روزهای زیادی رو به خودش دیده، روزهای شاد مردمان پرتلاشش رو و روزهای تلخی مثل روزهای جنگ رو که مردم مجبور به ترک خانه و کاشانشون شدن و دل بریدن از هویزه. هویزه‌ای که دل بریدن از اون برای مردمش خیلی سخت بود، اما چاره ای نداشتن. اونا با دل شکسته و چشمهای اشکبار خونه هاشون رو رها کردن، اما مردان رزم و جهاد همچنان در این منطقه موندن تا پیام مقاومت رو به گوش دنیا برسونن و حماسه ها رقم بزنن از جان بر کفی ها و پیروزی ها. قصه هویزه قصه دور و درازی نیست، اما هرچی که هست ریشه در عشق و ایمان و اعتقاد همه اونهایی داره که برای حفظش از جون مایه گذاشتن و نام و نشونشون در پلاک عاشقی حک شد. دفاع مقدس دفاعی از سر اخلاص بود و حالا یاد اون دوران و یاد شهرهایی مثل هویزه یاد یه دنیا عزت و افتخاره که تا همیشه در دل ایران و ایرانی خواهد بود.
رسیدیم به ساعت 13 و شما رادیو گفتگو رو میشنوید. دفاع بی مرز در این لحظه تقدیم به شما.
خداوند پیروز